کار میکنه و فعالیت بدنی داره، یا یک مامور و کارمند دولت یا فلان شرکت و سازمان که کار میکنه و در محل کار خود حرکت و جابجایی و ای طرفی طرف میره فعالیت میکنه، ای از نظر پزشکی و طبی و ورزش و سپورت و تحرک لازم به حساب نمیآید و ای قابل قبول نیست.
از نظر پزشکی نه، درسته در مجموع کسایی که کار میکنن تحرک دارن خب کمتر شاق میشن، در مجموع درسته. برای اون چیزی که ما روش تاکید داریم که یکی مثلا طرف پارک بره، دو بره، یا مثلا شنا بره، ورزش‌های دو میدانی، یا مثلا ورزش کنه به اون معنی. من میگم خیلی اصلا میگن که دکتر ما مثلا روز 10 ساعت داریم کار میکنیم. درسته در مجموع اونا کمتر از افراد بی تحرک دچار بیماری ها میشن، ولی از نظر ما وقتی توصیه میکنیم به ورزش یعنی 5 روز در هفته حداقل به مدت نیم ساعت، چون ورزش شرایط خاص خود شد. 4 تا موردی که گفتیم در برای هم پیشگیری از فشار خون موثر و مهم است و هم برای درمان فشار خونی که تازه کسی مبتلا شده و هنوز ما دارو شروع نمی کنیم. در ابتدا باید بهشون این 4 تا توصیه رو انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سپ کشمیری. یکی از موضوعات مهم و سوالات بسیار جدی ای که بعضیا که مریضی فشار خون بالا دارن وقتی با مصرف دوا و دارو پس از مدت فشار خونشان کنترل میشه و طبیعی میشه، به خیال ای که دیگه خوب شدن مصرف و استعمال دوا و داروهای خود قطع میکنن و دیگه دوا مصرف نمیکنن، آیا این کار درست است؟
ما اصولا بعضی از بیماری ها درمان ندارن، کنترل دارن. دیابت و بیماری فشار خون از اون بیماری هستن که کنترل میشن، درمان نمیشن. درمان به این معنی است که مثلا کسی گلو درد میگیره یا عفونتی میگیره، میره 5 روز 10 روزی آنتیبیوتیک یا داروی مصرف میکنه و کامل درمان میشه، خوب میشه. ولی اصولا فشار خون یه بیماری درمان پذیر نیست. ابتدای برنامه خدمتتون گفتم بعضی از فشارخونهای ثانویه که مثلا ناشی از بیماری کلیوی یا بیماری خاص هستن، اونا ممکنه درمان شن. مثلا ما بریم شریان کلیه بیمار رو باز کنیم به روشی و فشارخونش خوب بشه. ولی اصولا 95% مردم که فشارخون در واقع اسنشیال یا فشارخون اولی دارن، فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه. چی میشه؟ کنترل میشه. دیابت هم همینطور. ما تا وقتی که قرص مصرف کنیم و انسولین مصرف کنیم یا قندمون کنترل میشه، به محض اینکه اون دارو رو بزنیم کنار، دارو برمیگرده سر جای قبلش و میتونه آثار خیلی خیلی منفی داشته باشه. متاسفانه بعضی از عقاید و باورهایی هستن که ممکنه هم جنبه مذهبی داشته باشن، مثلا حالا طرف مثلا میره کربلا میگه خب من دیگه دارومو قطع میکنم. ببین هیچ وقت مسائل پزشکی و مسائل اعتقادی و دینی نباید قاطی کرد. خود دستور خدا، دستور ائمه، دستور پیامبر همیشه این بوده چی؟ بحث پزشکی راه خودشو داره.
بله،
بیماری فشار خون هیچ وقت درمان نمیشه، کنترل میشه. کنترلش معلوم اینه که به طور مرتب دارو رو مصرف کنم و هیچ وقت دارو قطع نکنم. ممکنه به تشخیص پزشک، مثلا یه کسی داروش یه حدی بیشتره، بیاد پیش پزشک بگه مثلا من علائم افت فشار دارم، مثلا من پزشک کسی داروشو کم کنم، یا مثلا میگم ندرتن کسی ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار نارسایی قلب بشه، آدمی بوده که همیشه مثلا 2-3 قرص فشار خون می‌خورده، الان چون قلب ضعیف شده دیگه خب فشار خونش اومده پایین، اونم در واقع جزء عارضه‌ای از قلبی هست. ولی در مجموع ما میگیم ما توصیه‌مون این است که هیچ وقت هیچ دارویی رو بدون توصیه و تجویز پزشک شروع نکنن و هیچ وقت هم بدون مشورت پزشک دارو رو قطع نکنن.
خیلی خیلی ممنون دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما و حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانه.
گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، با اعلام ساعت 4 عصر به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس شورای اسلامی، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران، این مجلس را در مجموع و در نگاه کلی مجلس انقلابی جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند. در سال آخر مجلس کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.
همین ماه‌های پیش رو که در پیش دارید و مهمم است، کارهای بزرگی در مقابلتون است. یکیش برنامه هفتم، یکی چنین مسئله شعار ساله، مسئله مهار تورم و رونق تولید. اینا کارهای بسیار مهمی است. یکی این لوایح نیمه کار مونده است که اشاره کردن که بعضی از لوایح طرح‌ها در جریان تصویب هنوز تصویب نشده. خب اینا به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه. بالاخره این سال آخر یه فرصتی است که انسان نگاه کنه پشت سرش. اگر چنانچه در این دو سال گذشته یه خلایی باقی مونده، یه قصوری انجام گرفته، اون رو در این سال آخر انشاءالله جبران کنید و سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توجه کامل به سیاست های کلی را در هر نوع قانونگذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند قانون را با سلامت، طهارت و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد حتما برکت می‌یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی شناخت مشکلات کشور و قانونگذاری برای حل آنها را از خصوصیات مجلس 11 برشمردند و افزودند عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با قاطعیت و صراحت تصویب شده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوبه اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می کنید. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و همافزایی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سخنانشان به مناسبت 3 خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر این حماسه معجزه آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت المقدس نوشته شده افزودند مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگی قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقت متعارف بشر، شهیدان عالی مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم نظیر جاری بود که نباید گذاشت کم رنگ یا فراموش شوند. ادامه خبرها. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین شیعه افغانستان این کشور را خانه مشترک همه اقوام ساکن در آن دانست. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
در نظام امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. این مطلب را معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان ابراز نموده گفت در نظام امارت اسلامی هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء امروز با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزراء با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان دیدار نمود. در این دیدار استاد محمد اکبری به نمایندگی از دیگران صحبت نمود و گفت که چنانچه در نظام قبلی امارت اسلامی حضور داشتیم، در حال حاضر نیز همکار هستیم و مردم اهل تشیع خواهان همکاری، تفاهم و همسویی با امارت اسلامی افغانستان می باشند. محمد اکبری افزود که اهل تشیع افغانستان از برخورد نیک مسئولین امارت اسلامی، خاصتاً از رفتار شایسته و فعالیت‌های مسئولین محلی در ولایات مختلف، تأمین امنیت سرتاسری، منع کاشت، برداشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و همچنان از بین بردن فساد اداری توسط مسئولین امارت اسلامی اظهار خرسندی می نمایند. وی گفت که بنده در کنفرانسی که در خارج از کشور برگزار شده بود از رویه نیک، تعامل نیک و دستاوردهای امارت اسلامی یادآوری نمودم. همچنان اکبری در مورد بعض مسائل اجتماعی، تعلیمی و انکشافی خواهان توجه خاص مسئولین حکومت طالبان گردید. در این دیدار مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن سرزمین می باشد و امارت اسلامی افغانستان به این باور است که هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. معاون اداری ریاست الوزرا افزود امارت اسلامی در پی شناسایی مشکلات و چالش‌ها در تمام نقاط افغانستان و در تلاش ایجاد رفاه برای مردم کشور می باشد و در مورد حل مشکلات نیز توجه خاص خواهد نمود. این در حال است که مردم از مشکلات اقتصادی رنج برده و در کنار آموزش دختران خواهان ایجاد کار و اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با سفیر چین در کابل دیدار کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که کشورش به دنبال تقویت روابط با افغانستان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییتی میگوید که سفیر چین در این دیدار از آغاز پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین در 24 ماه می خبر داده است. همچنان در این دیدار در پیوند با تسریع کارهای ابتدایی پروژه مس عینک، افزایش صادرات میان دو کشور و بازسازی بیمارستان جمهوریت در کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در همین حال نصیر احمد ایوب آگاه مسائل اقتصادی میگوید که عملی شدن پروژه های اقتصادی کشور چین در افغانستان با سود دو کشور است.
این پروژه ها واقعا محل تطبیق پیدا بکنه، این پروژه ها تطبیق شوه و کشور چین یا شرکت های که چین به سطح بین المللی دارن برای استخراج معادن افغانستان کار بکنن، استخراج بکنن و این پروژه را تطبیق کرده بتانن، سود زیادی برای افغانستان داره که بیشتر زمینه کار برای مردم ما مساعد میشه و در کنارش درآمد سرانه مردم افغانستان بالا میره، دامنه فقر چیده میشه.
با این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار آغاز پروازها میان دو کشور را یک فرصت خوب برای تقویت روابط خوانده و خواهان تسهیل در صدور ویزای چین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی والی نورستان از پاکسازی 1500 جریب زمین زیر کشت خشخاش در این ولایت خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش با این موضوع.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید تا اکنون موازی 1500 جریب زمین مزارع تاریک را در این ولایت نابود کرده است. با گفته مسئولان محلی در مناطق دورافتاده و کوهستانی این ولایت نیز مزارع که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی افغانستان از آغاز تا اکنون در ولسوالی نورگرام دو بوانپیگل این ولایت در موازی 1500 جریب زمین مزارع تریاک را نابود کرده است. وی گفت اداره ولایتی متعهد است که در مناطق دورافتاده و کوهستانی نیز مزارعی که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سخنگوی والی نورستان گفت بشندگان این ولایت افراد فقیر و در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند. به گفته موصول در گذشته نیز انطور که لازم بود در این ولایت برای از بین بردن فقر کارهای اساسی انجام نشده است. به گفته سخنگوی والی نورستان با آن هم که چندین مؤسسات کمک رسان در سکتور کشاورزی در این ولایت مصروف کار است، اما اداره ولایتی در تلاش است تا برای بدیل معیشت به دهقین کمکهای بیشتری را از مؤسسات کمک رسان جلب نماید.
د اسلامی امارت د نورستان ولایت مقام کوخه کوي چې د نورستان خلکو اقتصادي ستونزو ته په کاتو د بدیل معاشت پروګرامونه په دې ولایت کې پلي کوي چې د نړیوالو موسساتو سره هم په دې اړه ناستې شوي دي او یو شمېر پروژې د نورستان ولایت په بېلابېلو برخو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او عملاً لګې دي.
با آن هم که کشت تاریک در ولایت نورستان پیشینه چندانی ندارد، اما در سالهای اخیر بنابر افزایش مشکلات اقتصادی مردم دهاخین ولایتی که در گذشته کشت تاریک در آن صورت نمی گرفت و کشت آن روی آوردن. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. اجساد 18 تن از پناهجویان افغانستانی که در بلغاریا جان خود را از دست داده بودند به افغانستان بازگردانده شدند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان، اعلام کرد اجساد 18 تبعی افغانستان که 28 دلو از مسیر قاچاقی به اروپا در بلغاریا به دلیل خفگی جان خود را از دست داده بودند به افغانستان بازگردانده شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان افزود روند انتقال قربانیان این رویداد به دلیل تأخیر در رأی محکمه بلغاریا و محدودیت‌های بانکی در انتقال پول به شرکت‌های انتقال دهنده اجساد با تأخیر افتاد و سفارت افغانستان در بلغاریا اجساد را انتقال داد. ضیاء احمد از مردم افغانستان خواست تا با مهاجرت از طریق مسیرهای غیر قانونی و قاچاق جان خود را به خطر نیندازند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش نوشت بیش از 8000 پناهجوی افغانستانی در این کشور در سرک‌ها می‌خوابند. روزنامه گاردین انگلیس روز سه‌شنبه در گزارش نوشت بیش از 8000 پناهجوی افغانستانی در انگلیس تاکنون اسکان نیافتند و شمار زیادی از آنها شب‌ها در سرک‌ها می‌خوابند. بر اساس این گزارش، پناهجویان افغانستانی که طی سال‌های گذشته با نیروهای نظامی انگلیس کار می‌کردند و پس از روند انتقال به این کشور درخواست پناهندگی داده بودند، اکنون در وضعیت بدی به سر می‌برند. بر اساس یافته‌های گاردین، شمار زیادی از این پناهجویان همزمان با داشتن مدارک تحصیلی در وضعیت بد و سرنوشت نامعلومی در انگلیس به سر می‌برند. در همین حال دولت انگلیس که در ماه‌های اخیر سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده است، در جدیدترین تصمیم اعلام کرد مهاجران افغانستانی که به انگلیس آمده‌اند از مهمانسراها و هتل‌ها و پادگان‌های متروک اردو در نقاط مختلف این کشور منتقل می‌شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با سازنده توصیف کردن مذاکرات خود با مقامات اندونزیایی، مجموعه این گفتگوها را نشان دهنده اراده جدی دو کشور برای توسعه روابط دو جانبه ارزیابی کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو جانبه، عصر دوشنبه 22 می در صدر هیئت عالی رتبه عازم جاکارتا، پایتخت اندونزیا شد. و گزارش ایران پرس، رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر رسمی خود به اندونزیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و اندونزیا با اشاره به جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی اندونزیا، عضویت این کشور در ترتیبات مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و برخورداری از مردمی اهل تلاش و نوآوری با عنوان پرجمعیت این کشور مسلمان گفت این ظرفیت‌ها زمینه‌های مناسبی برای گسترش روابط میان دو کشور هستند. رئیسی با بیان اینکه تحریم‌ها و فشارها نتوانست ملت ایران را در مسیر پیشرفت متوقف کند، افزود ایران با همت متخصصان جوان خود در حوزه‌های مختلف تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی که به اندونزیا نیز ارائه شده برداشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد دستاوردهای دانش‌بنیان و نیز دیگر تولیدات صنعتی در ایران امروز نه تنها قابل رقابت با استانداردهای اروپایی هستند، بلکه در برخی موارد امتیازات بیشتری نیز دارد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. برگزاری 32 نشست سران اتحادیه عرب در جده عربستان و حضور بشار اسد در این نشست پس از 12 سال. و برگزاری راهپیمایی پرچم. سی و دومین نشست سران کشورهای عربی روز جمعه گذشته در جده برگزار شد. این نشست دو مهمان ویژه داشت: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. حضور زلنسکی در نشست سران عرب با واکنش محافل رسانه‌ای عرب مواجه شد و برخی رسانه‌های عربی از جمله روزنامه‌های الجزایری از دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای شرکت در نشست اتحادیه عرب انتقاد کردند. وزارت امور خارجه عربستان با انتشار توییتی از سفر رئیس جمهور سوریه به این کشور استقبال کرده و نوشت جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به نشست جده خوش آمدید. قطر اما مخالفت خود را با حضور اسد در نشست جده اعلام کرد. مقامات دوحه پیشتر هم تصریح کرده بودند که روابط خود با دولت دمشق را عادی نمی کنند، اما بازگشت دمشق و حضور اسد در اولین نشست سران عربی بعد از تصمیم اتحادیه نشان داد که مواضع قطر مانعی در برابر اجماع و اقدام اتحادیه عرب نخواهد بود. علاوه بر عادی سازی روابط با دمشق که در رأس جدول برنامه‌های نشست اتحادیه عرب بود، دو بحران، یکی سودان که شاهد درگیری میان دو جنرال است و دیگری بحران یمن، هم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که زلنسکی در نشست جده حضور داشت، این اجلاس به جنگ اوکراین هم پرداخت. در این نشست بشار اسد هم ضمن توصیف کشورش به قلب عربیت گفت: من از رؤسای هیئت‌هایی که محبت عمیق خود را نسبت به سوریه ابراز کردند تشکر می‌کنم. همکاری‌های مشترک عربی برای فعال کردن نقش ما در حل بحران‌ها و مسائل نیازمند دیدگاه‌ها، اهداف و راهبردهای مشترک است. اسد تأکید کرد ما در مقابل فرصت تاریخی برای تنظیم مجدد سازوکارهای عربی با کمترین میزان از مداخله خارجی هستیم. آشتی‌هایی که صورت گرفت فرصتی تاریخی برای رسیدگی مجدد به امور خودمان بدون دخالت خارجی است. دنیا باید مسائل داخلی را به مردم خودمان بسپارد. ما هر گونه دخالت خارجی را رد می‌کنیم. وی در پایان خاطر نشان کرد امیدوارم این اجلاس سرآغاز مرحله جدیدی از اقدام مشترک اعراب برای همبستگی میان ما باشد تا به جای جنگ و ویرانی به صلح در منطقه، توسعه و رفاه برسیم. حاضران در این نشست با انتشار بیانیه پایانی بر اهمیت همافزایی تلاش‌ها برای حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین تأکید و تصریح کردند مداخلات خارجی در مسائل داخلی کشورهای عربی باید متوقف شود. کشورهای عربی حاضر در این نشست با بیان اینکه مسئله فلسطین یک مسئله اصلی عربی است تاکید کردند باید شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان سوری فراهم شود و تمامیت ارضی این کشور حفظ گردد. ما همچنین خواستار انتخاب رئیس جمهور لبنان و تشکیل کابینه در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم. بدون شک حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این نشست مهمترین اتفاق بود. بشار اسد بعد دعوت رسمی ملک سلمان پادشاه سعودی روز پنجشنبه وارد جده شد تا برای نخستین بار پس از 12 سال در نشست سران اتحادیه عرب شرکت کند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پیش از آغاز نشست از بشار اسد رئیس جمهور سوریه رسما استقبال کرد. بشار اسد در جده دیدارهای دیپلماتیک با مقامات عربی داشت. قیس سعید رئیس جمهور تونس از جمله مقاماتی بود که با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. قیس سعید در این دیدار خطاب به بشار اسد گفت شما برادران ما هستید و آنچه موجب آزار شما شود ما را آزار می دهد. ما از موفقیت سوریه در نبرد با تروریسم و ممانعت از دخالت خارجی بسیار خوشنود هستیم. رئیس جمهور تونس گفت که هدف دشمنان سوریه تجزیه این کشور بود اما مردم سوریه هرگز اجازه چنین کاری را نخواهند داد. بشار اسد نیز در این دیدار گفت سوریه و تونس در کنار یکدیگر علیه تاریکی ایستاده اند و دمشق از بازگشت روابط با تونس استقبال می کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز شامگاه جمعه میزبان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود و طرفین در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور را بررسی کردند. دفتر ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد اسد و بن سلمان همچنین تحولات کشورهای عربی و بازتاب مثبت روابط این کشورها را بررسی و تاکید کردند که این فضا نشانگر حرکت جمعی به سمت دیدگاه‌های مشترکی است که در نشست جده شاهد آن بودیم. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم ضمن ابراز خرسندی از حضور بشار اسد در این نشست و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تأکید کرد اجازه نخواهیم داد که منطقه ما به میدان درگیری تبدیل شود. ما سالها درگیری داشته ایم که مردم از آن آسیب دیدند. تلاش های خود را برای کمک به طرف های یمنی در یافتن راه حلی برای بحران در کشورشان اختصاص خواهیم داد. دعوت می کنم تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی.
نکته قابل توجه در این نشست حضور آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستش. این حضور در حالی صورت میگیره که طی 12 سال گذشته کشورهای عربی و از جمله در قالب اتحادیه عرب در چارچوب رویکردی که با آمریکا داشتن و میشه نوعی معادلاتی که در ذهن خودشون در قبال تحولات منطقه داشتن، در کنار اینکه به حال کرسی سوریه رو حذف کردن در اتحادیه عرب، از طرفی به حال مشاهد حمایت‌های اونها از گروه های تروریستی بودیم. با توجه به این روندی که برای در طی 12 سال گذشته از سوی کشورهای عربی صورت گرفته بود در قبال سوریه، میشه گفت حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه عرب و پذیرش به حال دوباره سوریه در این اتحادیه که طی هفته های اخیر انجام شده خودش بیانگر چند تحول مهم در عرصه منطقه هستش. نکته اول این هستش که به حال میشه گفت پذیرش آقای بشار اسد به منزله پیروزی سوریه در طی این 12 سال هم بر تروریسم هم در برابر فشارها و تهدیدهایی بوده که از جانب برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی صورت گرفته. به عبارت دیگه میشه گفته چه کشورهای عربی که زمانی مدعی این بودن که سوریه صرفاً بدون بشار اسد مورد پذیرش هست و هرگز مذاکره نخواهند داشت، امروز برای سوریه و شخص بشار اسد فرش قرمز سنگ کردن. این مسئله بیانگر این هستش که از یک طرف ایستادگی و مقاومتی که آقای بشار اسد داشته نتیجه بخش بوده و در نهایت این کشورهای عربی و این اتحادیه عرب بوده که در برابر مقاومت سوریه کوتاه اومده و به عبارتی دیگه میشه گفتش که این اتحادیه عرب هستش که به سوریه رویکرد داشته و خواهان بازگشت سوریه بود و این خودش دستاورد بزرگ برای دولت و ملت سوریه هستش. میشه قابل توجه این هستش که به حال سوریه در طی این سالها همواره در چارچوب جبهه مقاومت حرکت کرده و همواره هم برای این تاکید داشته که در کنار جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان مقاومت مثل حزب الله و گروه‌های مقاومت از یک طرف در مقابل تروریست ایستادگی می‌کنه و از طرف دیگر برابر رژیم صهیونیستی و مداخلاتی که آمریکایی‌ها در منطقه داشتن. با توجه به این شرایط میشه گفتش که حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه یک پیروزی هم برای جبهه مقاومت هستش که به حال در طی این سال‌ها تونسته در برابرش فشارها مقاومت کنه و در نهایت هم کشورهای منطقه به این بلوغ و به این تفکر سیاسی رسیدن که بهترین گزینه برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه رویکرد تفکرات جبهه مقاومت از جمله همگرایی با سوریه هستش. و نکته قابل توجه مهمی هستش که به هر حال حضور آقای بشار اسد در حالی انجام میشه که آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای اروپایی رسما مخالفت کردن، هم با احیای روابط با سوریه و هم حضور سوریه در اتحادیه عرب. اینو میشه گفت تناقض در رفتار کشورهای عربی با خواسته های آمریکایی‌ها، در حالی که طی این سال‌ها همواره کشورهای عربی مذکور همراهی داشتن با آمریکایی‌ها علیه سوریه و علیه منطقه. میشه گفت یک نوع دگرگونی و تغییر رو در معادلات منطقه داره نشون میده و اینکه به هر حال کشورهای عربی که زمانی وابسته با آمریکا بودن امروز به اون نقطه رسیدن که دریافتن که آمریکا دیگه اون ناجی و اون حامی ادعایی نیستش و رسیدن به اهداف نه در گروه همگرایی با آمریکا بلکه در مقابله با آمریکا نهایت همگرایی منطقه‌ای هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، سه‌شنبه ها از رادیو دری.
یکی از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا برگزاری راهپیمایی موسوم با پرچم بود. هزاران صهیونیست روز پنجشنبه گذشته در راهپیمایی موسوم با پرچم در اراضی اشغالی فلسطین شرکت کردند. روز پنجشنبه گذشته مصادف بود با روز 28 آیار در تقویم عبری، روزی که رژیم صهیونیستی هر سال در آن راهپیمایی بزرگی را برگزار می‌کند که از باب العمود و محله‌های قدیمی قدس عبور کرده و به صحن‌های مسجد الاقصی می‌رسد. در این راهپیمایی برنامه موسوم بر رقص پرچم‌ها اجرا می‌شود و شهرک نشینان صهیونیست با این اقدام تحریک‌آمیز خواستار بیرون راندن فلسطینی‌ها از قدس می‌شوند. برای برگزاری راهپیمایی روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی حدود 3500 نظامی را در قدس مستقر و این شهر را به یک پادگان تبدیل کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای در خصوص برگزاری راهپیمایی پرچم در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد آماده باش رژیم صهیونیستی از شمال تا جنوب برای محافظت از آنچه راهپیمایی پرچم خوانده می‌شود بیانگر شکنندگی امنیت آنهاست. پرچم در حال اهتزاز فلسطین در خاک ما هویت میهنی و صاحبان قانونی آن را تثبیت می کند. همزمان با برگزاری راهپیمایی پرچم شهرک نشینان صهیونیست و شماری از خبرنگاران که در حال تهیه گزارش از این راهپیمایی بودند با سنگ و بطری‌های شیشه‌ای حمله کردند. در پی این حمله شماری از خبرنگاران مجروح شدند. در این راهپیمایی تحریک‌آمیز همچنین شعارهای نژادپرستانه علیه قومیت عربی نظیر مرگ بر عرب‌ها و روستاهایتان بسوزد سر داده شد. وزرا و اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی به خصوص اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و یکی از وزرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی نیز در این راهپیمایی تحریک‌آمیز شرکت داشتند. در واکنش به این راهپیمایی صدها فلسطینی در حمایت از کشورشان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین به خیابان‌ها آمدند. راهپیمایی پرچم‌های فلسطینی شامگاه پنجشنبه به نشانه حمایت از بیت المقدس و مسجد مبارک الاقصی و همچنین مخالفت با راهپیمایی پرچم‌های اسرائیلی در شهر جنین و اردوگاه آن واقع در شمال کرانه باختری برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های فلسطینی و پیمودن خیابان‌های شهر جنین و اردوگاه آن و سر دادن شعارهای علیه دشمن صهیونیستی خواستار آزاد گذاشتن دست نیروهای مقاومت در کرانه باختری برای مقابله با تجاوزات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست شدند. راهپیمایان در خلال این مراسم ضمن بیعت شهادت سوگند یاد کردند که به مسجد مبارک الاقصا وفادار باشند و با جان و مالشان از این مکان مقدس و دیگر مقدسات فلسطین پاسداری و صیانت کنند. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگل های سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیده هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌ها خلقت غارها هستند. غارها که معمولاً با حل شدن سنگ در آب یا ذوب شدن برف‌ها در دل کوه‌ها به وجود می‌آیند، اسرار و زیبایی‌های زیادی در خود جای دادند و در آنها با دنیای متفاوت از این کره خاکی مواجه می‌شویم که شاید در کمتر جایی شاهد آن باشیم. کشور ایران از لحاظ داشتن غارهای متنوع از جمله کشورهای مطرح در دنیاست و یکی از این غارها که از جمله شگفت‌انگیزترین آنهاست غار یخمراد در استان البرز در غرب تهران پایتخت ایران است. غار کم نظیری که به عنوان یکی از پرپیچ و خمترین غارهای ایران از آن یاد می شود و یکی از معدود غارهای طبقاتی ایران است. برای آشنایی بیشتر با این پدیده زیبا با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. غار یخ مراد در 65 کیلومتری جاده چالوس و در منطقه گچسر در مسیر جاده شمال ایران قرار دارد. ارتفاع این غار از سطح دریا حدود 2640 متر است. این غار یکی از بی‌نظیرترین غارهای ایران است، چرا که قندیل‌ها، استالاگمیت‌ها و استالاکتیت‌های آن نه از جنس آهک یا دیگر رسوبات، بلکه از جنس یخ هستند. یخ‌های بلورین که همانند کریستال‌های شفاف از زمین سر برآوردند و مناظر بسیار نادر و منحصر به فردی را برای بازدید کنندگان ایجاد کردند. این غار پر است از چاه‌ها و چاله‌های عمیق که عمق خیلی از آنها مشخص نشده است. فرود آمدن از این چاه‌ها نیاز به تجهیزات حرفه‌ای غارنوردی دارد و افراد غیر حرفه‌ای از عهده آن بر نمی‌آیند. هر ساله تعداد زیادی از غارنوردان حرفه‌ای برای رسیدن به انتهای غار و کشف رمز و رازهای پنهان درون آن به این منطقه سفر می‌کنند. اما هنوز انتهای آن کشف نشده است. درون این غار علاوه بر ستون‌های کوچک یخی، تالارها و دریاچه‌های یخ‌زده هم وجود دارند. هنگام ورود به غار سه مسیر و سه تالار نمایان خواهند شد. مسیر اول پس از حدود 20 متر به انتها می رسد. تالار دوم پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی به چاهی پهن و عمیق می رسد که فقط غارنوردان حرفه‌ای توان عبور از آن را دارند. و در مسیر سوم، زیباترین قندیل‌های موجود در غار را نظاره خواهید کرد. دخمه‌ای در انتهای غار وجود دارد که توسط پرتگاهی با عمق 5 متر از تالار سوم جدا شده و به نام دخمه دوقلو شهرت دارد. این دخمه دو فضا دارد. دخمه اول پوشیده از یخ دائمی است و دریاچه یخی اصلی غار و یک آبشار یخی حاصل از چکه های دیواره در آن به چشم می خورد. دخمه دوم نیز یک دریاچه یخی در خود دارد. سطح دریاچه ها 60 متر پایین تر از ارتفاع دهانه غار قرار گرفته است و در تابستان یخ آنها تا عمق 10 سانتی متر ذوب می شود. معمولاً غارنوردان مبتدی فقط می توانند از دو تالار ابتدایی بازدید بکنند و ادامه مسیر فقط برای غارنوردهای حرفه‌ای است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببینش به توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به غار یخمراد در شمال ایران و در نزدیکی جاده چالوس آمدیم و دیدن میکنیم از این غار شگفت‌انگیز. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، علاوه بر تزیینات یخی که خدمتتان گفتیم در غار یخمراد وجود دارد، تزیینات آهکی کم اما زیبایی درون غار وجود دارد. اسفنج‌های آهکی زیبا بر روی سقف برخی از نقاط غار به چشم می‌خورند. نکته قابل توجه دیگر در این غار طبقه طبقه بودن آن است که در میان غارهای ایران کمتر دیده می‌شود. در بخشی از غار 4 طبقه با اختلاف ارتفاع بیش از 30 متر دیده می شوند. در این غار همچنین فسیلی از گونه نرم تنان دریایی به نام کاردتیا کشف شده که مربوط به دوره سوم زمین شناسی است و بر اساس آن کارشناسان اظهار داشتند که این غار در حدود 50 میلیون سال پیش در زیر دریا با وجود آمده است. البته برخی نیز بر این باورند که سابقه پیدایش این غار بیش از این است و به دوره دوم زمین شناسی باز می گردد. به دلیل همین ویژگی های زمین شناختی می توان غار یخمراد را مقصد ژئوتوریسم نیز دانست. عزیزان، اختلاف دمای یخمراد با فضای بیرون آن را از سایر غارها متمایز کرده است. معمولاً دمای غارهای ایران به دلیل نبود جریان هوا و بخار آب موجود در آنها حداقل 10 درجه بیشتر از فضای بیرون است. اما غار یخمراد دارای هواکش‌ها و روزنه‌های زیادی است که موجب گردش هوا در آن می‌شود و شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری قندیل‌ها و انجماد آب‌های سطحی در غار فراهم می‌کند. در نتیجه توده‌های بزرگ و مخازن یخی در همه جای غار مشاهده می‌شوند که به صورت استالاگمیت و استالاکتیت بر دیواره‌ها، سقف و کف آن شکل گرفتند. انعکاس نور و سطوح صیقلی این پدیده ها منظره تماشایی را در دل غار به وجود آورده است. با شروع فصل سرما، فرایند تشکیل این استالاکتیت ها و استالاگمیت ها شروع می شود. در اواخر زمستان به اوج خود می رسد و در نهایت با شروع فصل تابستان به پایان خود نزدیک می شود. تا شروعی دوباره و زمستان دیگر. البته یخ تقریباً در تمام سال دیواره های غار را پوشانده است، اما ماه های حوت و حمل بهترین زمان برای بازدید از یخ مراد است، زیرا قندیل های یخی در این زمان در اوج زیبایی خود هستند. در ضمن مناظر زمستانی مسیر پیاده‌روی غار نیز در این زمان زیبایی چشم نوازی دارد. در فصول بهار و تابستان نیز چیدن گیاهان دارویی خودرو موجود در مسیر هیجان این سفر را بیشتر می‌کند. مردم بومی منطقه غار یخمراد اعتقاد دارند که یخ موجود در این غار خاصیت درمانی دارد و شفا بخش است. در گذشته برای درمان بسیاری از بیماری ها از یخ های این غار استفاده می شده است. و همین دلیل است که نام این غار یخ مراد گذاشته شده است. غار یخ مراد به خاطر همه ویژگی های خاصی که دارد در سال 2002 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. امیدواریم که شما عزیزان از برنامه امروز ایران گشت لذت برده باشید و از اینکه در این سفر همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی میشود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی سوره عشق است. به نام تو بخوانم وطن من، که تو شیرین تر ازی، که تو شیرین تری از شیره جان و تن من. ریشه در آب حیات است، گر از ما شجری هست، سبز از چشمه خضر است، چمان چمن من. با نام تو زیباست ای یگانه مهربان، با عصر سوم جوزا یعنی ماه خرداد، با لحظه های با هم بودن در سومین روز از سومین ماه بهار، و شما جوان های خوب و مقاوم خیلی سلام، خیلی درود. شیرین است این لحظه ها، چون با شما همراه هستیم. پر برکت است این دقایق روی موج جوانی، چون از شما جوان ها میگیم. سپاس از حضور سبز و همراهیتان. تهیه کننده برنامه آقای موحد هستند، نویسنده آقای بینش، صدا بردار آقای آسیایی، دستیار تهیه مهندسه احمدی و همکاران دیگرمان، و کوچک شما ارغوان حیدری هستم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها
در ایران 3800 226
0794 717144 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنن. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپه فاکتی
سلامت سر هرات باشین.